کنه و امشب شایی بود که پیتر چک خداحافظی میخواست بکنه و یه مقداری تلخ شد این شرایط و شما دیدین که هازارد در ژیرو چقدر خوب و مکمل خوب بودن با سیستم 4-2-3-1 بازی میکردن. با توجه این که این تیم سوم جدول لیگ انگلستان شد نشون داد که تیم خیلی خوب برنامه بودن و امشب دنبال بردن بودن، به اعتقاد من حقشون بود و خیلی خوب و حتی میتونستن گلای بیشتری بزنن و این فوتبال نشون میده. آقای خداپرستی صحبت خیلی قشنگی شما کردید در مورد نیمه نهایی ما. حلقه گمشده ما، من خیلی در رسانه رادیو تلویزیون صحبت کردم، گفتم که ما برنامه‌ریزی درستی نداریم و این برنامه‌ریزی متاسفانه مشکل ایجاد کرده برای فوتبال ما. یه برنامه‌ریزی درستی تیم پرسپولیس مدیرای وقتشون انجام دادن، حضور آقای برانکو، ثبات بازیکن و وقت شما مربی داشته باشید دو سال سه سال بالا سر تیم اصلا نقاط قوت و ضعف رو بشناسه و تغییرات زیادی ندیگه شاکله تیم حفظ بشه، این نشون میده که بی خود نبودی که هتریک کرده و بی خود نبود در مقابل سپاهانی قرار گرفت که این شرایطی داشت. حالا در مورد سپاهان هم صحبت خواهیم کرد ولی در مورد بازی امشب واقعا لذت بردیم، خیلی خوب برنامه بازی میکنه. شما نکنید لیگ انگلستان چرا میاد این شرایط خوب داره و الانم دو تیمش میان در فینال لیگ قهرمانان چمپیونز لیگ چند وقت چند روز دیگه بازی بکنن و این نشون میده که برنامه‌ریزی میکنن. چند روز پیش بازی استون ویلا و دربی کانتری دیدیم که وقتی این تیم صعود میکنه چقدر به لحاظ مالی برایشون بار مالی میاره و اینا نشون میده که اونا برنامه‌ریزی میکنن. حق پخش تلویزیونی تیمای اول تو پنجمشون چقدر میگیرن و میتونن برنامه‌ریزی درست بکنن. متاسفانه کدوم شرایط در فوتبال ما میبینیم و امیدوارم که ما درس بگیریم، الگوبرداری خوب داشته باشیم، خروجی و ورودی لیگمون رو ببینیم که متاسفانه اینا نیست. ولی امشب بازی خیلی قشنگی بود، همه لذت بردن، چقدر خوب برنامه بازی کردن. حتی با اینکه آرسنال گل زیادی خورده بود میتونست دو یا سه گل بزنه اما اون شرایطی که باید داشتن نداشتن و فینال همیشه اون روی سکش رو باید نشون بده که امشب به چلسی نشون.
بله، حالا در مورد فوتبال آسیا دو تا بازی هم امشب دوستان شنیدن که همونطور که شما هم گفتید اختلاف سطحش رو قشنگ به اروپا نشون داد. این گوزا که حالا جام جهانی زیر 20 سال هم داره برگزار میشه، آقای پیت ساله هیچون شما خودتون با ردای پای کار کردید، خیلی واقعا سطح رقابت اونا هم بالاست و یه جورایی بعضی از مسابقاتش حتی از رقابت لیگ برتر ما هم به شدت سطح بالاتری داره. یه نکته‌ای که می‌خواستم در مورد صحبت بکنیم، آقای پیت ساله، خب آرسنال اومد و بعد از سالها خب اعتماد کرد به آقای اونای امری و آرسن ونگر رو که دیگه چیزی به نظر میرسید نداشت که به آرسنال بده رو گذاشت کنار، اما باز هم این تیم در جام گرفتن تیم ناکامی بود. فکر میکنید که حالا سیاست باشگاه آرسنال کلن مشکلاتی داره که حالا بازیکنان جوانی رو میخرن و خیلی تیم ستاره پروری به قول معروف نبودن در سال اخیر، یا اینی که به هر حال مشکل مربیگری در این تیم هست که نه در دیگه برتر نه در جام‌های داخلی جام میگیرن و نه در اروپا؟
آقای خداپرست، نکته خوبی اشاره کردین. ونگر و فرگوسن در منچستر یونایتد و آرسنال تأثیرات زیادی داشتن و بازیکن‌های بزرگی هم در این تیم بازی کردن. شما در خط حمله‌شون برکم بازی میکرد ولی الان شما بازیکن تاثیرگذار نمیبینید و بازیکنهای دیگه در خط افکشون همینجور خیلی بازیکنهای دیگه. شما اگر میخوای شرایط تیمت خوب باشه باید یه سری مسائل دست به دست هم بده مثل یه زنجیر بتونن اون قهرمانی داشته باشن. شما میای منچستر سیتی رو میبینید که دبل میکنه در لیگ برتر انگلستان و لیورپول با کلوب میاد اون شرایط خوبی داره. من اعتقاد دارم که امری شاید مربی بوده که در تیمای سویا یا در تیم پاریس سن ژرمن تونسته شرایط خوبی داشته باشه قهرمان بکنه، اما در لیگ انگلستان و لیگ قهرمانان با این تیم دچار مشکله، باید حتما تغییراتی بدن و سیاست‌های کلان باشگاهشون رو ما نمی‌دونیم چجوری. بازیکن‌های تاثیرگذار میتونن تاثیر بذارن در بازی و من اعتقاد دارم که آرسنال اون کیفیت لازم رو نداره و شما در لیگ هم دیدید با اینکه پنجم جدول شد با 70 امتیاز اما اون شرایطی که باید داشته باشه رو نتونست ایجاد کنه. حالا ببینید در سال آینده چه تدبیری داره امری، چه ورودی خروجی داره و میتونه آیا اون تیم رو به اون سطح بالا برسونه. تیری هانری مهاجمی بود که گلای زیادی زدن در خط دفاعیشون. تونی آدامز بازیکن بود که تاثیرگذار، الان شما می‌بینید اون شرایط رو در خط دفاعیشون ندارن. امروز در فوتبال وینگرای چپ و راست، شما امشب امرسون رو دیدین چقدر خوب و تاثیرگذار بازی کرد، چه ارسالای خوبی داشت، اضافه می‌شد. در تیم منچستر سیتی هم همینجور، واکر و دفاع چپ اوکراینیشون که چقدر ویچنگو چقدر خوب و رونده و روی جلو بازی میکنه. و این تیم واقعا باید تیم باشه و تیم ورک باشه، ولی من آرسنال اون تیم ورکی که باید داشته باشیم و کامل باشن رو ندیدم. و به نظر من تیم چلسی خیلی خوب، به خصوص پدرو بازیکن با تجربه که در دیدارهای فینالهای گذشتم در بارسلونا اونان گل زد، در امشب تونستن اون کار انجام بدن. و زوج ژیرو و هازارد خیلی با کیفیت بازی کردن. بعد ما نباید از پرفوسار خط هافک تیم چلسی بگذاریم، کانتر بازیکن واقعا تخریبی، کارگر، زحمتکش که این فضا رو برای کوچیش آماده میکرد که بتونه از پاسای تو عمقشون استفاده بکنن. و هازارد که این روزا واقعا خیلی خوب برای تیم چلسی بازی کرد. و من اعتقاد دارم که چلسی اگر این شرایط داشته باشه بتونه بازیکناش رو حفظ بکنه، سال آینده رقابت یعنی منچستر سیتی، چلسی و لیورپول میتونه رقابت خیلی جالبی در لیگ برتر انگلستان باشه.
بله، حالا نکات خیلی جذابی شما اشاره کردید. حالا به امرسون پالمیری هم اشاره کردیم، بازیکنی که تازگی هم به تیم ملی ایتالیا هم دعوت شده و فکر کنم یه نوید یک دفاع چپ خوبه در تیم ملی فوتبال ایتالیا هم میده. ضمن اینکه سری بازیکن‌ها هم کلاً دیگه تموم شدن، آیه سید صالحی مثل مسعود اوزیلی که کلاً به نظر نمی‌رسه دیگه اتفاق خاصی در فوتبالش بخواد رخ بده، یا کوشیلنی و چند تا بازیکن دیگه که خیلی بی‌انگیزه معمولاً فوتبال بازی می‌کنن. حالا این نکته که می‌خواستم از شما بپرسم، صحبتی هست مبنی بر اینی که ساری ممکنه بره به تیم یوونتوس و به نوعی حالا سران تیم چلسی اعتماد نکنن دیگه به این مربی ایتالیایی برای فصل آینده. حالا صحبتایی هم شده گویا با مسئولان یوونتوس و از فرانک لامپارد حالا صحبت هست که بیاد به تیم چلسی. فکر میکنید که حالا با توجه به لامپارد و حضوری که داشت در تیم دربی کانتی و خوبم کار کرد در دیگه یک باشگاه انگلستان، میتونه لامپارد بیاد و در تیم چلسی هم همون اتفاقات رو رقم بزنه؟ و اصلا فکر میکنید اعتماد کردن به این نوع مربیان که در فوتبالمون آیه سید ساری اصلا ما نمیبینیم همچین چیزی رو متاسفانه، نتیجه خوبی میتونه برای تیم بزرگی مثل چلسی داشته باشه یا نه؟
آقای خداپرست، اتفاقا صحبتهایی کردین که من واقعا همین رو میخواستم صحبت بکنم، نکات خیلی خوب و قشنگی گفتین. ببینید وقتی زینیدون زیدان میاد مربی جوانان رئال میشه،
بله،
وقتی لمپارد میاد میره تو پایا کار میکنه، جرارد میاد میره کار میکنه، مدیران باشگاه به این بازیکنان، چون شما نکنید شاید چلسی خیلی این بازیکنان داشت، اما یکی مثل لمپارد و جان تری میان تو کار مربیگری، بقیه این بازیکنان بازنشسته میشن و شاید به مشاغل و کارهای دیگه بپردازن.
بله.
و الان میبینیم با دربی کانتی خیلی خوب نتیجه گرفتید دیگه، یکی همون لیگ که انگلستان
چمپیونشیپ.
بله، واقعا کار سختیه و کار بزرگی انجام دادن. قول استون ویلا قرار گرفت که خیلی خوب بازی میکردن، خیلی خوب و برنامه بازی میکردن و من فکر میکنم که میتونه یه گزینه خیلی خوب باشه، چرا که ساختار چلسی رو میشناسه کاملا، چندین سال چه قهرمانی های این تیم شریک بوده و در جوانی خوش حسین تیم گذاشته و الان میان میره آب دیده میشن. ولی متاسفانه در فوتبال ما این اتفاق میفته، اما مهرسوزی میکنیم و متاسفانه عدم برنامه ریزی. من همیشه گفتم ما نگاه حرفه‌ایمون به چه صورته آقای خداپرست؟ ما اگه نگاه حرفه‌ایمون خود این باشه که در همه صد در صد مدیریت حرفه‌ای فکر بکنیم، مدیرامون کلاس دارن، لایسنس داشته باشن، بیان تاثیرگذار باشه. شما امسال تراکتورسازی یک مقداری اگر بهتر کار کرده، یه مقداری اگر مدیریت قوی تری داشت، شاید تراکتورسازی این روزا حرفای زیادی حتی میتونه قهرمانی داشته باشه، حتی میتونه سهمیه بگیره. ولی متاسفانه این حلقه مفقوده ما، حلقه گمشده ما تو ورزش ما هست. و به اعتقاد من حضور ساری در یوونتوس هم با توجه به تشکیلاتی که دارن، شما نگاه کنید ندودو میان میذارن تو مدیر کار اجراییشون، بازیکنایی که میدونن از کجا استفاده بکنن، نمیان الکی یه بازیکنو بیان بذارن بالا سر تیم، تحقیق میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، حتی نوع بازیکنایی که میخوان بگیرن. شما نگاه کنید سیستمی که چلسی بازی میکنه، 4-2-3 که امشب بازی میکنه، اگه هازارد بخواد خداحافظی کنه به تیم دیگه بره، دنبال اصلا یه جایگزین شکل و شمال این بازیکن بیارن. تیمای پایه‌شون همین سیستم بازی میکنن، تیمای امید و جوانانش هم همین سیستم بازی میکنن. اما شما میگن در تیمای ما اصلا به پایه‌های ما نگاه نمیکنه. الان شما آقای منصوریان کار غیر قشنگی انجام
داد،
چند بازیکن جوان اوماد، چراغ علی، حمید ملکی بعد بازی پیدا اینا رو بازی داد و کارو گرفتن و الان میاد تیم اول جدول میشه، کمتر کسی بگه میچز زبانی باورش میفته. و این نشون میده که بی خود فکر نمیکنم و من فکر میکنم که گزینه مثل لمپارد میتونه کمک بکنه با توجه به تجربه‌ای که پیدا کرده تو این چند سالی که دنبال کلاس مربیگری میرن، تحقیق میرن، آموزش میرن و مربیای ما متاسفانه این کارو انجام نمیدن. بعد از بازی‌ها این چرخه مربیگری ما رو 20-25 نفر میچرخه و به جوان اعتماد نمیکنن. و وقتی هم به جوان اعتماد میکنن توی شرایط الان شما نگاه استقلال به فراد مجیدی میان، فراد مجیدی مربی میکنن و بعد میگم بریم مربی خارجی میره، پس برای چی ایشون آوردی؟
بله،
اگر قرار فراد مجیدی بیارین انجام بدید پسش اعتماد کنین، کمک کنید بهش و بتونید دو تا سه تا مربی با تجربه. شما نگاه کنین اکثر مربی جوان دنیا مربی با تجربه که نشون قرار میگیره، میتونه بهش کمک کنه، ولی ما از پیشکسوتامون درست استفاده نمیکنیم. و اون برنامه شما فدراسیون فوتبال آلمان میاد سال مثلا 2010 قهرمان میشه، 2014 قهرمان میشه، یه مشکلی میخوره میان دنبال استعدادیابی. الان اوزیل شرایط خوبی دیگه نداره، در تیم ملی آلمان هم دیدین در جام جهانی چجوری بازی کرد. و فکر میکنم که بتونه لمپارد کمک بکنه و در یوونتوس هم اگه ساری بره با توجه به حضور رونالدو و ساختاری که یوونتوس داره، با توجه به شرایطی که لیگ ایتالیا داره، یوونتوس با این نفرات که داره مطمئنا سال آینده قهرمان خواهد شد.
خیلی خیلی ممنونم از شما آقای سید صالحی. فقط میتونم آرزو بکنم که فوتبال ما سلامت‌تر از قبل باشه، آدمای سالمی مثل خود شما تو فوتبال ما باشید، نه کسانی که به هر حال فکرهای دیگه‌ای در مورد بازیکن‌های جوان میکنن و به هر حال لکابه دلالی و مسائل دیگه هستن. امیدواریم که اتفاقات خوب بیفته و حداقل دوستانی که میبینن این بازی‌های فوتبال رو به هر حال فقط دیدن این مسابقات نباشه و یه چیزهایی هم انشالله که یاد بگیرن از این مسابقات.
من یه نکته رو بگم در مورد بازی نیمه نهایی امشب که با آقای اربنده صحبت میکردم، گفتم حواشی این بازی وقتی آدم میبینه اصلا آدم اون شرایط لازم رو نداره.
مگه
میشه توی بازی نیمه نهایی دو تا بازیکن اخراج بشن اون شرایط داشته باشن؟ و واقعا آدم ناراحت میشه. همین میشه که ما میریم در جام ملت‌ها به خاطر عدم تمرکز، به خاطر عدم همفکری که باید داشته باشن، عدم آرامش میام شرایط رو عدم. اگه سپاهان امشب یه مقدار باهوش بود میتونه شرایط رو بهتر بکنه و متاسفانه اون مسائلی که باید داشته باشن ندارن. و من فقط امیدوارم که میدونم وقت برنامه‌ام تمومه، فقط امیدوارم که آقای خداپرست ما یه شرایط خیلی خوب داشته باشیم. ما منبع استعدادیم، منابع استعداد، منابع نیروی انسانی زیاد داریم، اما خوب استفاده نمی‌کنیم.
ان شاءالله که فقط آرزو نباشه آقای سید صالحی و به حقیقت هم بپیونده. خیلی ممنونم از شما که از روز گذشته و امروز هم در بامداد پنجشنبه با ما همراه بودید و امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم انشاءالله بتونیم که از توضیحات خوب شما استفاده بکنیم.
خیلی ممنون از این وقتی که من دادین، آرزوی موفقیت دارم. خدا قوت به شما میگم، بچه‌های خوب رادیو ورزش واقعا زحمت می‌کشن برنامه رو
درست
می‌کنن. خدا قوت میگم، شبتون خوش.
خیلی ممنونم و شب شما هم بخیر. خب فرصتی باقی نمونده. خیلی خیلی ممنونم از شما عزیزان شنونده که از روز گذشته و بامداد روز پنجشنبه با ما همراه بودید در برنامه گزارش ورزشی. امیدوارم که در لحظات زیبای سحر بنده و همکاران خوبم رو هم در شبکه رادیویی ورزش از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید و انشاءالله که یک پایان هفته بسیار بسیار خوب هم در انتظار شما عزیزان باشه. یا علی مدد و روز روزگار بر همه شما عزیزان خوش.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
به نام عشق که دروازه سپید دم است، به نام دوست که با آفتاب ها به هم است، به نام عشق که زیتون باغ های شمال، به نام دوست که خرمای نخل های بم است. سلام، کلید گشایش درهای دوستی و پنجره های روب روشنای آشتی و مهربانی است.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان خوب رادیو ورزش. امیدوارم هرچا هستید سالم و تندرست باشید.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
امروز هم برنامه ورزش و جامعه رو تقدیم حضورتون میکنیم تا هولوش ساعت 13:30 و بحث مدیریت در ورزش، مدیریت شرایط و مدیریت موقعیت های گوناگون. مخاطبان برنامه ورزش و جامعه در جریان هست که ما این هفته به چه سوژه و چه موضوعی رفتیم. به این بحث بسیار مهم اشاره کردیم که اگر یک قواعد و چارچوب کاری خود، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در محدوده حوزه مدیریتش وجود داره تصمیم به اجرای یک قانون می‌گیره یا حتی وعده اجرای نوعی از قوانین رو موظف هست که در قبال این قوانین مسئولیت پذیر هم باشه، یعنی اگر تعهدی رو ایجاد میکنه توجه به اون تعهد و برآورده کردن مجموعه ای از نکات که به این تعهد ارتباط پیدا میکنه هم جز وظایف اون مدیر هست، و اگر مدیری از این حوزه فاصله بگیره یا خودش رو نسبت به این دست از تعهدات متعهد ندونه، بدون شک مشکلات بسیار زیادی در حوزه کاریش به وجود میاد و یکی از اونها از بین رفتن اعتماد متقابل بین جامعه هدف و مجموعه مدیریتی در اون بخش. برنامه‌ریزی یکی از وظایف مدیریت. برنامه‌ریزی انواع مختلفی هم داره که شکل‌های متفاوتی از اون در سطوح گوناگون مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیره. یکی از وظایف حوزه مدیریت برنامه‌ریزی هست. شامل تعیین هدف و وضع خط مشی، تبدیل اهداف به صورت برنامه‌های عملیاتی و پیش‌بینی چگونگی اجرای اونها. برنامه‌ریزی عملاً تعیین کننده جهت هست و نیروی انسانی رو هم در مسیری واحد در واقع هدایت میکنه. و اما برنامه امروز ما در ادامه مباحث روزهای گذشته قرار هست که بحث مدیریت در ورزش رو و البته مدیریت انعطاف پذیر در ورزش رو از همون حوزه و سوژه‌ای که از ابتدای این هفته راجبش در واقع بحث کردیم و حرف زدیم با حضور کارشناسان دیگر مورد ارزیابی و تحلیل و بررسی قرار بده. آقای دکتر حسین حجت پناه، دکترای جامعه شناسی فرهنگی، دبیر گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی و مدرس دانشگاه همراه ما هستند. آقای دکتر حجت پناه سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و همچنین خدمت شما، در خدمتتون هستم، امیدوارم که بحث مفیدی باشه.
انشالله که همینطور هم خواهد بود. آقای دکتر حجت پناه، قبل از این که ما به سراغ سوژه محوری که این هفته راجبش حرف زدیم بریم، فکر میکنم بد نیست بحثمون رو با یک سوال آغاز بکنیم، نظرتون رو راجبش بفرمایید و بعد انشالله خواهیم رفت به سراغ بحث این هفته ورزش و جامعه. پرسش من این هست که تعهداتی که از سوی یک مدیر و یک مجموعه مدیریتی در قبال جامعه هدف به وجود میاد تا چه اندازه قابل راستی آزمایی هست و این تعهدات چگونگی اجراش به عهده چه کسی است، خود مدیر یا نیاز داریم ما به یک شیوه های نظارتی بیرون مجموعه؟
البته به صورت منطقی اجرای تعهد بر عهده کسی که متعهده و اون تعهد رو بر عهده گرفته، این فرد یا اون سازمان یا نهادی که اون تعهد رو میده باید اجرا بکنه. و اگر که این تعهد اجرا نشود، علل قاعده باید به نهادهای قضایی مراجعه بشه که اون هم در کشور ما مشکلات خاص خودشو داره و اتفاقا شاید یکی از مسائلی که باعث میشه متعهدین در کشور ما به حرفای خودشون پایبند نباشن اینه که ما خیلی قوانین مدونی در این راستا ننوشتیم، نه در میدان ورزش، در مسائل دیگر میبینید یک وزیری، یک مسئولی وعده هایی میده و خیلی راحت بدون اینکه توجیه منطقی داشته باشه وعده هاشو انجام نمیده. بعد از این مدتی هم خب از کار برکنار میشه، خود به خود مسئله فراموش میشه. شاید دیگه وقت اون رسیده که در قبال این مسائل هم قانونگذاری داشته باشیم. این یکی از اون مسائلیه که مفری رو ایجاد میکنه که متعهدین بتونن از مسئولیت خودشون شونه خالی بکنن.
درسته. خب بقی کنیم به اظهار نظراتی که مسئول ما در بخشهای گوناگون متناسب با حوزه کاریشون و مسئولیتشون به عهده دارند، گاهی اوقات با چگونگی و کیفیت اجرای این تعهدات هم به عنوان یک پرسش روبرو میشیم. مثلا ممکنه که یک مسئول بگه من با دیدن افرادی که در مسیر حرکتم از منزل تا محل کار در واقع در طول روبرو هستم میتونم تشخیص بدم که آیا تعهدات من تونسته و رضایت خاطر اونها رو فراهم بکنه یا نه. دیگری شاید بگوید که از سازمانهای نظارتی کمک میگیرم برای اینکه شیوه ها در واقع مدیریت من رو مورد ارزیابی قرار بده و اینکه تا چه اندازه متناسب با تعهداتم حرکت کردم به اون در واقع نتیجه لازم دست پیدا بکنم. ایده یا معتقد هستن که اصلا حوزه کاریشون به قدری وسعت نداره که بتونن تعهداتشون رو به شکل درستی اجرا بکنن. آیا سنگ محک مناسبی هم وجود داره برای اینکه اگر افراد تعهدی رو ایجاد میکنن، یک متناسب با توانشون باشه، دو شیوه اجراش و کیفیتش هم قابل ارزیابی باشه و نهایتا نتیجه‌ای که به بار میاره هم در واقع خود اون فرد هم مسئولیتش رو بپذیره و هم قابل ارزیابی باشه یا خیر؟
سنگ محکش کاملا وجود داره. ارزیابی این که آیا این صحبت ها و این تعهدات آیا شدنی است یا خیر، و اگر بعد از این که گفته میشه آن مسئول انجام داده، البته مسئول که من دارم میگم بحث فردی ندارم، اون سازمان، اون نهاد، اون متولی امر آیا توانسته است تعهداتش رو انجام بده یا خیر، اینها هم کاملا شیوه های علمی و قابل سنجش داره، کاملا میشه اینها رو سنجید. برای تمام این مسائل میشه واقعا به شیوه های علمی رفتار کرد. اما یک نکته بنیانی تری که وجود داره، علل اصول امکان اجرای این مکانیزم نیست. شما بالفرض از مسئول یاد کردید که میگه من اینگونه میسنجم، نظر سنجی میکنم که چهره های مردم رو میبینم. حالا ایشون در یک مسیر مشخصی که معمولا قشر خاصی هم در پیرامونش هستن، حالا چهره خانی میکنه و میره. این با تمام اصول علمی منافات داره. بنیان این سخن، بنیان فکری که بر این سخن حاکمه، یک نکته رو به ما نشون میده. این که متاسفانه مسئولان ما هنوز نگاه علمی بر اساس مدیریت صحیح رو در برنامه های خودشون، در پروژه های خودشون و از اون مهمتر در دیدگاه خودشون ندارن. در نتیجه علاوه بر این که خودشون این دیدگاه رو ندارن، عملا مانع این میشوند که بتوان این فضا رو ایجاد بکنن که ارزیابی ها و سنجش ها به صورت دقیق هم صورت بگیره. این اگر قرار باشد که ارزیابی ها و سنجش ها انجام بشه، کاملا سنگ محک داره، کاملا مشخص میشه و کاملا هم قابل ارزیابیه.
خب با توجه به همین نکاتی که عنوان شد، بریم به سراغ سوژه‌ای که ما این هفته دنبالش بودیم. یکی از موضوعاتی که این روزها حاشیه‌هایی رو برای ورزش ما به وجود آورده، نحوه برخورد با قهرمانان مدال آورمون در بازی‌های آسیایی و پاراسیایی جاکارتا اندونزی هست. ورزشکارانی که تونستن توی اون مسابقات مدال‌های رنگارنگی رو به دست بیارن و امیدوار بودن به اینکه در واقع پاداش اونها متناسب با آیین‌نامه‌هایی که در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک تصویب شده تقدیمشون بشه. اما فرایندی که توی این چند ماه به دلیل مشکلات مختلف از جمله مسائل اقتصادی روز کشور وجود داشت، منجر شده به این که هم ورزشکار ما از روند پیگیری ماجرا گله‌مند باشه و همین که زمزمه‌هایی به گوش میرسه که شاید اون جوایزی از پیش تعیین شده و تعهد داده شده به ورزشکار پرداخت نشه. ضمن این که بعضی از مسئولان ورزش کشور هم در چنین شرایطی ترجیحشون این بود که به جای اینکه در واقع مشکل رو با ورزشکار به شکل درستی در میون بگذارن، برن به سراغ نوعی فرار به جلو و در واقع اشاره کنن به اینکه ورزشکاری که برای سکه داره ورزش میکنه و فعالیت قهرمانی میکنه، بهتر هست که اگر اینجور هست اصلا ادامه نده کارش رو و دیگه اصلا تو رویدادی شرکت نکنه. این در واقع ماحصل یک مجموعه اتفاقات طی حداقل یک ماه گذشته هست که کما اینکه این موضوع از گذشته هم به شکلی عنوان شده بود. این فضا رو چطور ارزیابی بکنیم؟ توی مطالبی که عنوان شد چقدر فکر میکنید که ما در واقع میتونیم اون امنیت لازم رو برای ورزشکار به وجود بیاریم و چقدر اون تعهدی که در مورد ویژگی یک مدیر صحبت کردیم به این موضوع ارتباط پیدا میکنه؟
آقای درخشنده، شما میدونید که این برای اولین بار است که این قصه تکرار میشه. بارها و بارها این مسائل رخ داده در پاداش هایی که قرار بوده برای ورزشکاران، به خصوص در 10-12 سال اخیر کاملا حق ورزشکاران رو به هر حال خوردن. این یک واقعیتیه که هی مرتب داره تکرار میشه. اما ما بیایم یه خورده حالا از جنبه‌های مختلف این پدیده رو بررسی بکنیم. اگر مشکل اقتصادی است، من سوال می‌کنم چرا برای تیم بازنده فوتبال در خود رختکن پاداش‌ها همیشه حی و حاضر و آماده است؟ این یک بحث دیگری داره می‌طلبه، اینکه آیا ما اصلاً پاداش‌هامون رو بر چه اساسی تقسیم می‌کنیم؟ ما برای فوتبال پاداش‌های خیلی گزاف در نظر میگیریم، فوتبال هم میبازه، یک بازنده پرتوقعه. برای رشته های مدال آور المپیکمون چنین پاداشی رو در نظر نمیگیریم. برای فوتبال نقدن در خود رختکن پرداخت میکنیم، برای دیگر رشته ها حواله میدیم به آینده و اگر هم باز اونها حقشون رو بخوان 1000 اتهام بهشون میزنیم. پس ما میبینیم پول هست، اما اینکه پول کجا هزینه بشه فعلا اولویتش باید مشخص بشه و مبنای اولویتش. نکته دیگری هم که وجود داره، تمام خود این مسئولان اون پاداش‌ها، قراردادها و حق و زحمایی رو که باید دریافت می‌کردن خودشون دریافت کردن. باز برای خودشون هم ما می‌بینیم که پول هست، برای ورزشکار پول نیست. این از یک نکته باز دیگری نشأت میگیره. اصولا نگاه ما به ورزش چگونه است؟ ما تقسیم بندی پاشا رو باید چگونه انجام بدیم؟ 1. بر چه مبنایی باید باشد؟ 2.